بندن خیلی همو نمیبینن. من وقتی بخوام اونها رو خوشحال کنم و خودم هم خوشحال بشم، سعی میکنم به مناسبت‌های مختلفی اونها رو دعوت کنم، همه رو جمع کنم و بهترین غذاها و غذاهایی که اونها دوست دارن براشون بپزم و روز خوشی رو در کنار هم باشیم و این باعث هم خوشحالی من میشه و هم بچه‌هام و من. تو مدت‌ها از این اتفاقی که به وجود آوردم خوشحالم. متشکرم. نرگس بانو از تهران.
شنونده عزیزی با پیش شماره 0939 چهار شماره آخر 3441 برامون نوشتن که من دوست دارم و حتما اطرافیانم رو خوشحال میکنم.
در خصوص خوشحال کردن دیگران همیشه لازم نیست دست دهنده داشته باشیم. این خیلی خوبه ولی به این محدودش نکنید. در طول روز همه مایی که شناسی ترمشی میتونیم بندره به رابطه بیاد خطرش رو گیری کنیم. همش رو بهش تون لحظه برمیگردونیم. این هزینه خیلی کمه. یه لنز یه مقداری ساویده میشه. خیلی وقتا جلوی ما بسته است. میبینیم که چراغ قرمزه. میبینیم ترافیکه. ولی اینقدر همدیگر دوست نداریم، اینقدر به هم بی‌توجهیم، آبرو می‌بینیم حاضر نمی‌شیم اجازه بدیم اون رد بشه، ما بریم دو متر جلوتر می‌ریم می‌چسبونیم ماشین به سفر ماشین جلویی و اینا قشنگ نیست، آزاردهنده است. ولی با یه ترمز می‌تونیم لبخند به لب آبر پیاده برگردیم.
نوشتن به مادرم زنگ میزنم بهش میگم مادر دوستت دارم، از صمیم قلب به خانوادم لبخند میزنم و میگم که برام خیلی با ارزشین، دوستتون دارم. خانم یا آقای سالاری؟
سلام، شما با شماره 162 امور ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید.
تو که باشی دیگه هیچی نمیخوام از زمون وقتی تو بخوامی، با تو با تو توی آسمونم روی ابرا هر جا پا به پامی.
شما هم به ما زنگ بزنید. 220-486-220-5009. خانه و خانواده بفرمایید.
نه و 33 دقیقه است. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر یارقلی، کارشناس طب سنتی. آقای دکتر اگر صدای منو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب فرق خانم رحیمی، شنوندگان عزیزتون،
خیلی
خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم. ما هم بسیار خوشحالیم که میتونیم از اطلاعات و آگاهی های شما استفاده بکنیم. آقای دکتر یارقلی بفرمایید که بعضی از دمنوش ها رو ما شنیدیم که برای آرامش خیلی خوبن، آرامش بخشن و گاهی هم بعضی هاشون نشاط آورن. میخوایم بدونیم که چه دمنوشی بخوریم که این تاثیرات رو داشته باشه، هم آروممون بکنه هم با نشاط.
یک موضوع رو عرض کنم قبل از اینکه ورود کنم به بحث دمنوش ها، و اون که ما توی بحث طب ایرانی مقوله‌ای داریم به نام مفرحات، یعنی چیزهایی که باعث خوشحالی و نشاط ما میشن.
بله.
که معمولاً مفرحات داروهای قلبی محسوب میشن توی طب ایرانی، که خب رأسشون زعفرانه که یک گیاه کاملا ایرانی. 90% تولید جهان در کشور ما تولید میشه، گرچه میزان کمترش به نام ایران ثبت میشه. زعفرون رو ما میتونیم توی غذاهامون بریزیم، تو همه دمنوش هامون میتونیم چند قطره زعفرون اضافه کنیم، خود به خود مقدار به اون نوشیدنی ما جنبه تفریح میده و نشاط آوری.
بله.
زعفرون به عنوان یک پایه میتونه همه جا استفاده بشه. اما به عنوان اختصاصی من دو سه تا دمنوش معرفی میکنم که هم آرام بخشند و هم نشاط آورند. یکیش بادرنج بوید، که میتونیم یه قاشق مربا خوریشو توی یک لیوان آب جوش بریزیم، بعد از حدود 10 دقیقه میل کنیم. بسیار خوشمزه است، خوش عطر و لذت میبرن دوستان انشالله.
بله.
یکیش بهلیمو یا ورونه که بسیار کمک کننده است. ترکیب این دو میتونه باشه از هر کدوم یه قاشق چای خوری اضافه کنیم. بسیار اینا نوشیدنی های خوش عطر و خوش طعمی هستن.
بله.
این مقدار بریم توی حوزه‌ای که حالا ممکنه طعمش رو همه نپسندن ولی باز ایجاد تفریح میکنه و ایجاد آرامش میکنه، میتونیم وارد گل گاوزبون بشیم.
بله.
معمولا ایرانی‌ها بهش خیلی عادت دارن.
دقیقا.
گل گاوزبون یکی از اون گیاهانیه که مختصن اشاره به قلب داره، پس اثر قلبیش و اثر نشاطش خیلی زیاده، میتونن دوستان استفاده کنن. من برای اون دوستانی که فشار خون بالا دارن توصیه به مصرف طولانی مدت و زیادش نمی کنم، چون میتونه یکی از عوارضش افزایش فشار خون باشه.
آها.
از گل گاوزبون با احتیاط میتونن استفاده کنن. سنبل و تیب یه مقدار مزه خوبی نداره، اما به هر حال آرامش خوبی ایجاد میکنه.
آقای دکتر اینو بیشتر با گل گاوزبون به صورت مخلوط دم میکنن؟
میتونیم سنبل و تیب، گل گاوزبون، همه اینا رو میشنند بسیار سلیقه با هم مقداری قاطی کرد.
بله.
یعنی مثلا یه روزی بادرنج بویه، یه روز بادرنج بویه گاوزبون، یه روز بادرنج بویه، بعضی مواقع مثلا دوست داریم رنگ قشنگ پیدا کنه.
بله.
مثلا من بهار نارنج بهش اضافه میکنم.
آها.
برای که چیز بشه یه دو قطره زعفرون توش میزنیم. من
درست.
همیشه میخواستم این قسمت آخر عرایزم بگم
خدمتتون،
خود درست کردن دمنوش، بازیه با این دمنوش ها خودش نشاط میاره.
پس مخلوط کردنشون ایجاد اشکال نمیکنه؟
نه، معمولا اینا کرد کردن معمولا ایجاد اشکال نمیکنه.
بله.
و یه نکته دیگه، هیچ دمنوشی رو به طور مداوم استفاده نکنن.
آه.
یعنی هر دمنوش اگه یک بار استفاده بشه هیچ عارضه‌ای نداره معمولا.
بله.
یکی مثلا یه بار تفریح کرد، مثلا تفریح، مثلا دور همی یه دونه مثلا فنجون دمنوش داریم مینوشیم، این اشکالی نداره. ولی اگه بخوایم هر روز حتی دمنوش بادرنج بویا استفاده کنیم، دیگه حالا میشه جز داروهایی که باید مواظب باشیم که
تاثیرات دارویی
داره ما نداشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
ممنون که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. با شما خداحافظی می‌کنم.
در خدمت هستم.
خانواده ما با حضور شما گرم‌تر می‌شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقعا مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوش موچه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، بگم راه روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنید.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده،
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
باز هم متشکریم از اینکه برنامه خانم و خانواده رو برای شنیدن انتخاب کردید. 9:38 دقیقه است. مهمانان حضوری این برنامه الان اینجا حضور دارن. یک بار دیگه معرفی میکنم خدمت عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن و شنونده این برنامه شدن. سرکار خانم افسون علی مرادیان، فعال اجتماعی، و جناب آقای شاهد حلاج نیشابوری که ایشون هم روزنامه‌نگار و خبرنگار حوادث هستن. خب قدری در مورد فعالیت‌هاشون صحبت کردیم در بخش قبلی، اشاره کردند که یک گروهی دارند که تحت عنوان یاران نجات هستند و کمک می‌کنند برای اینکه رضایت بگیرن از اولیای دم و در حقیقت کمک می‌کنند به کسانی که در یک نزاع و در لحظه مرتکب قتل شدن. می‌خوام یه مقدار پا رو فراتر بگذاریم اگر موافق باشید و بریم به سراغ تجربه‌های شما. شما تجربه مواجهه با اتفاقات مختلف اجتماعی رو از نزدیک دارید. مهمترین مسئله‌ای که به خانواده‌ها آسیب می‌زنه به تعبیر شما چیه؟ خانم علی مرادیان شما شروع بفرمایید.
من چون فقط توی همین گروه یاران نجات که به تنهایی نیستم، چون فعال اجتماعی هستم و اتفاقاتی رو خب توی جامعه هست و میرم حضور دارم و اینها.
بله.
چیزی که به نظر من میاد که خیلی اتفاق ناخوشایندی هستش متاسفانه و ما امسال خیلی بیشتر دست به گریبان این مسئله بودیم، مسئله تحصیل بچه هاست. امسال به خاطر یک سری مسائل اقتصادی متاسفانه و گرون شدن لوازم و تحریر، ما شاهد این بودیم که خانواده ها به شدت با فرستادن بچه ها و تهیه لوازم تحریر دچار مشکل شده بودن و این باعث میشه که خب این بچه از مدرسه بیاد بیرون، ترک تحصیل بکنه و ناخودآگاه اگر محیط صحیح و درستی نداشته باشه، این میتونه که زمینه برای اینکه یک بزهکار بشه
مسلمان
براش، بله، فراهم بشه. این هستش که من فکر میکنم اگه بچه ها مدرسه نرن و یا خانواده ها از نظر آموزش هایی رو که باید بدن به بچه هاشون اینجا موفق نباشن در این زمینه، ما شاهد اتفاقات بزرگ و فاجعه های بزرگی رو در جامعه خواهیم بود که هیچ کدوممونم دوست نداریم که این مسئله رو بله باهاش دست به گریبان باشیم.
بله. و شما آقای حلاج با تجربه که خبرنگار هم هستید و بیشتر در حوزه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری فعالیت میکنید، چه آسیبی رو بیشتر برای خانواده ها باش مواجه شدید؟
من میخوام یک کمی حرف خانم علی‌مردانی بهش اضافه کنم که آموزش و پرورش درست، چون آموزش پرورش ما فکر میکنم به خیلی چیزایی که باید آموزش بده رو آموزش نمیده، مثلا مهارت های اجتماعی، حل مسئله، اینا خیلی موضوعات مهمی هستش که نه تنها توی جامعه تأثیر داره بلکه توی خود خانواده ها خیلی مهم هستش. مثلا ما خیلی از الان که با توجه به اینکه برنامه خانواده خانواده هستش، به در مورد خانواده ها میخوام صحبت کنم، ما خیلی از پرونده ها رو داشتیم که زن و شوهر به خاطر اینکه کنترل خشم نداشتن یا اینکه نمیتونستن موضوع رو درست با هم مطرح کنن، حتی یه گفتگوی سالمی داشته باشن بدون پرخاش، بدون نزاع، ماجرا بالا گرفته، یکی من بگو یکی تو بگو و خیلی راحت منجر به یک قتلی شده که یکی از طرفین رفته پای چوبه دار و زن و مرد هم واقعا نداره.
درسته.
خیلی راحت این اتفاق ممکنه بیفته. پس بنابراین چه خوبه که الان
از کودکی شروع بشه،
از کودکی شروع بشه و افراد هم بزرگتر هم خودشون سعی کنن این مهارت رو کسب کنن.
من میخوام همینجا اتفاقا در پرانتز بگم که ما همیشه این رو به گردن دیگران که میگم مثلا دیگر نهادها و سازمانها هم نندازیم. یعنی این که بگیم که صرفا آموزش و پرورش وظیفه داره که این کار رو بکنه و ما دیگه کاری نکنیم، نه، این واقعا بر همه ما واجبه به عنوان پدر و مادر که در کنار فرزندانمون باشیم و این مهارت ها رو هم خودمون آموزش ببینیم، هم به بچه‌هامون آموزش بدیم. اینکه فقط انتظار داشته باشیم آموزش پرورش کارو بکنه، با توجه به وسعت به هر حال کشور و تعداد دانش آموزان و به هر حال اون امکاناتی که در دسترس دارن شاید واقعا شدنی نباشه.
درست.
خیلی ممنونم. شما صحبتی دارین مثل که خانم المردیان بفرمایید.
مسئله که وجود داره ما بعد اینو بدونیم که خانواده به هر حال بنیان تربیت و پرورش فرزنده.
بله.
اگر ما سعی کنیم که به هر حال همونجور که آقای حلاج گفتن، ببینید کنترل خشم یک اتفاق بسیار بسیار مهمیه که باید توی خانواده و توی جامعه افراد یادش بگیرن. اگر پدر عصبانیه یا مادر عصبانیه، به هر حال اون خشمش رو سر بچه خالی نکنه یا با هم دیگه درگیر نشن توی خونه. چون ما متاسفانه وقتی که خب میگم با این پرونده ها ما درگیر میشیم، در مورد خانواده ها میریم، به هر حال خواسته یا ناخواسته زمانی که در جایگاه حکمیت صلح و سازش قرار میگیریم با این خانواده ها آشنا میشیم.
بله.
و عموما این افرادی هستن، یعنی افرادی که مرتکب قتل شدن افرادی هستن که بسیار عصبانی و خشمگین هستن.
درسته.
و امیدواریم که این اتفاق نیفته و میگم اگر که ما تلاش بکنیم یه خانواده شادتری داشته باشیم، یه خانواده داشته باشیم که از خیلی از اتفاقاتی که به هر حال برای هر کدوممون خوشایند نیست بگذریم و تلاش بکنیم که ازش بگذریم، خب خانواده سالمتری خواهیم داشت. حالا نه فقط در حوزه قتل باشه این اتفاق باشه، ولی به هر حال بچه‌ها در خانه یه خونه شادتر
و با گذشت
افراد موفق تری هستن.
بله. بله. گذشت کردن
افراد خوشحال تری هستن و بله و امیدواریم که به هر حال این چیزیه که ما به دنبالش هستیم
ان شاء الله که بهش میرسیم. شما هم اگر صحبتی با من آقای حلاج نکته‌ای بفرمایید.
بله. عرضم به حضورتون ما نماینده عده کثیری از افراد جامعه هستیم. بله. که توی هر کدوم از پرونده ها کمک میکنن. تا حالا حدود 40 تا پرونده رو تونستیم آدم ها رو نجات بدیم و این خیلی فکر میکنم باعث خوشحالی هستش برای من و همه افرادی که توی هر کدوم از این پرونده ها شرکت داشتم. و از کمک همه مردم هم استقبال میکنیم تو حوزه فرهنگسازی و حتی کمک های مالی که دارن میتونن به حسابی که حالا میتونن ما رو سرچ کنن توی شبکه های اجتماعی و توی اینترنت و با ما همکاری کنن یا جاهای دیگه بتونیم در واقع یک کاری کنیم که کشور بهتری داشته باشیم.
انشاءالله امیدوارم که اینطور باشه. خب حالا این سوال رو که ما از همه شنونده ها پرسیدیم، دوست دارم از شما هم بپرسم.
بله.
شما برای شاد کردن خانواده‌تون چی کار میکنین؟
بعضی وقتا خیلی راحته. مثلا من میرم پیش مامانم یه شاخه گل میگیرم، همون واقعا میبینم خوشحالی تو چشاش موج میزنه.
دیدن مادر که اصلا برین شما شاخه گلم که نگیرید کاملا شادشون میکنین.
بله خیلی راحت میشه
با یه تولید شادی کرد. بله. و شما چی خانم المرادیان؟
من دو تا فرزند دارم و همسرم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. و شاد بودن ما خیلی اتفاق جالبی میتونه باشه. فقط یک لبخند کوچیک کافیه که مثلا وقتی یه نفر از در وارد میشه، خب به هر حال خسته مدرسه و اینها، وقتی یکی بیاد یه آغوش گرم، یه بغل کردن، یه بوسه و یا به هر حال یک لبخند، اصلا خودش ناخودآگاه فضا رو باز میکنه دقیقا. که افراد بله خوشحال باشن و شاد باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ممنونم از حضورتون در این برنامه، خیلی سپاسگزارم از اینکه واقعا دغدغه شما فقط دغدغه خانواده هاتون نیست و به دیگران هم فکر میکنید و برای شاد کردن دیگران هم تلاش میکنید.
ممنون از شما که ما رو دعوت
کردید. تمنا میکنم با شما خداحافظی میکنم، انشالله که موفق باشید.
با امید دیدار.
یه تصویر گنگ همه ذهنمو پر کرد، تصویر چند تا شب‌پره که پشت بالاشون با رنگای زرد و قرمز و آبی با یه جور درخشش غیر طبیعی پوشیده شده. این تصویر بدون اینکه خودم بخوام منو یاد بچگی میندازه. دختر بچه‌ای تو کوچه ما بود که هر وقت میدیدمش همیشه چند تا از این شب‌پره‌ها دور و برش میچرخیدن. اگه اون بزرگ میشد میتونست کسی باشه که من میشناسمش. با همون نگاه شاید قرار من واقعا برگردم. صدای پر زدن شب‌پره ها دارن محو میشن.
میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخنده همراه تو اشک آخر من،
برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن من میتونم صداها رو بشنوم. رادیوی یکی از پرستارا داره یه موسیقی آروم پخش میکنه، تنها چیز قابل تحمل دنیا تو وضعیت من.
میخوابم تو مثل هر شب در خواب منی، میخوابانم این چشمان من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن، بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقشه فال ما، نقشه هم فردا
بعضیا برای خوشحال کردن عزیزشون وقت میذارن، با همدیگه خلوت میکنن، با هم حرف میزنن، درد دل میکنن، حتی گفتگو درباره مشکلاتشون و تصمیم گیری نهایی میتونه شادشون بکنه. قدیما مردم بیشتر خونه همدیگه میرفتن، وقتی تلفن نبود بیشتر وقتها سرزده میرفتن خونه همدیگه. میزبانم در بند تدارکات آنچنانی نبود، یه استکان چای قند پهلو کافی بود که تو همه خانواده ها و خونه ها هم پیدا می شد. چه خوبه که بیشتر خونه همدیگه بریم، در بند تدارکات پذیرایی خاص نباشیم و هرچه ساده تر این دور همیها رو برگزار بکنیم تا هممون کنار همدیگه صمیمی باشیم، رفت و آمدمون بیشتر باشه و شاد باشیم.
برای خانوادم من روزی 14-15 ساعت کار میکنم که خانوادم زن و بچه‌ام همیشه خوشحال باشن، لبشون خندون باشه. هر شنبه هم کنار هم جمع میشیم که خوش بگذرونیم و زن و بچه‌ام خوشحال باشن و دوست ندارم هیچ موقع قرب زن و بچه‌امو ببینم. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
فاطمه دلاوری از ایرانشهر نوشتن: من همیشه با لبخند زدن به اطرافیانم سعی میکنم برای لحظاتی اونا رو شاد کنم. با این کار خودم هم شاد میشم و برای لحظه غمهامو فراموش میکنم.
برای خوشحال کردن خونه آدم یه وقتی که به صورت عاطفی میتونی با یه کلماتی مثل دوستت دارم، عاشقتم بهشون صحبت کنی، باعث خوشحالیشون میشه. و یه وقتی هم فقط عاطفی تنها کارساز نیست، باید مادیات هم باشه. کار میکنم، پول در میارم تا بتونم لوازم و وسائلی که مورد نیاز هست براشون فراهم کنم تا آسایش و آرامششون بهشون تذریق کنم و باعث خوشحالیشون بشم. با تشکر از برنامه خوبتون، بهمن طالب‌زاده از شیراز.
اخلاق خوب و خوشرویی و تلاش برای مفید بودن موجب خوشحالی دیگران میشه. مرتضی حسینی از تبریز.
من وقتی که تولد دخترم میشه با بستگانمون صحبت میکنیم، تولد ایشون رو تو خونه اونها به صورت پنهانی جلساتشو برگزار میکنیم و از اونها میخواییم که ما رو دعوت کنن. بعد میریم اونجا، دخترم سورپرایز میشه و فامیلها رو هم دعوت میکنیم، همه خوشحال میشن. حمید جهانگیری هستم از شهر ری.
ایمان باقستانی برمون نوشتن که دوست دارم پدرم و همسرم رو شاد کنم چون خیلی دوستشون دارم. پدرم رو با آبگوشت، خانمم رو با خرید.
من زمان خانواده ما خوشحال میکنم که صدا بوق گوشی ما میکنم، گوشی ما وازستم، پیامش رو میکنم که حقوق اومد به حساب است. بلافاظ منم پیام میدم به خانواده، دست بزنین، شاده کنین، چراغ ها را روشن کنین، حقوق اومد به حسابم. با کمال تشکر، بهروز رحمانی از اصفهان، خدا حافظه دیر.
خب از این بعد در برنامه روزهای چهارشنبه ما یه بخش حقوقی هم داریم و حقوق در خانواده رو در حقیقت مطرح می‌کنیم و این بخش هم الان آماده است که به اتفاق می‌شنویم.
برای که ایشون نمیخواد با من بیاد، همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم دیگه دادخواستم پس میگیرم.
خانم ایشون هم دخترشه، ایشون هم حق داره. من قاضی هم تشخیص میدم که مشکل شما مشکل کوچیکیه. بفرمایید امضا کنید.
حاج آقا خواهش میکنم ننویسید. حاج آقا به خدا زندگی میره رو هوا. حاج آقا نکن، ننویسید.
خودت تلف نکن، برو تلفن کن.
درود بر شما هموطنان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلام ویژه عرض میکنم خدمت طرفداران بخش حقوق من. بحثی که امروز مورد بررسی قرار میدیم این هستش که خانواده‌ای که هر انسان درش قرار داره تقریبا به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول بخشی است که انسان در اون متولد میشه و بخش دوم خانواده‌ای هستش که انسان خودشون رو تشکیل میده. اولین قدمی که ما برمی‌داریم برای اینکه یک خانواده رو تشکیل بدیم که همون منظور ما همون قسمتی از زندگی هست که قانونمندتر هست و دارای نظام حقوقی مستقلی هست و متفاوت هست از خانواده که درش متولد شدیم، از فرد دیگری می‌خوایم که یک زندگی جدیدی رو تشکیل بدیم. به تبع این درخواستی که انجام میدیم و نیتی که داریم، باید اطلاعاتی داشته باشیم و باید دقت بکنیم که با این اطلاعات به مرحله بعدی بریم. در مراسم خواستگاری اولین قدمی که انسان باید برداره تا قانونمند عمل بکنه و اینکه در آینده به مشکلی برنخوره، این هستش که کاملا صادقانه قدمهاش رو برداره و وضعیت حال خودش رو کاملا بیان بکنه. این از این باب مطرح میشه در این برنامه چون که بیانات شما و اظهارات شما در هنگام خواستگاری نمودن و درخواست شما برای تشکیل زندگی در آینده برای شما مسئولیت هایی رو ایجاد خواهد کرد. به فرض مثال وقتی که ما ادعا میکنیم که دارای شغلی هستیم و دارای جایگاه اجتماعی خاصی هستیم، این میتونه مبنای انتخاب تقابل رو تشکیل بده و ایشون بر اون اساس تصمیم بگیرن که جایگاه اجتماعی ما چیست، شغل ما و منگیر میشه. بحثی که وجود داره این هستش خواستگاری هند مذاکرات هست که در قرارداد توافقش که عقد نکاح و ادواج قرارداد بسته با سری فوت ها سری سایه دیگه نسبت به قرارداد دیگه. وقتی جلسه مذاکره حق بنجال صورت داده بشه درصد انعقاد اون داد انجام اصلی به مهر خورد. این قدم که مطرحه که میخواد برای تشکیل خانه جدید که ولیمه برای ورود
حتی اگه 1001 دلیل واقعی هست برای آشفتگی و به هم ریختنمون، حتما میتونیم دست کم یه دلیل پیدا کنیم برای حفظ آرامش، برای شاد بودن و لذت بردن از روزهای عمرمون که اگه بگذرن دیگه بر نمیگردن. خدا بیامرز مادر بزرگ هر وقت میخواست که به کسی دل داده گفت دنیا که به آخر نرسیده. هر وقت خیلی ناراحت شدین به خودت بگین دنیا خیر نرسید همین و باز ببینیم برای شادی هم دیگه تلاش. این روزا خانواده ها کوچکتر شدن. بعضیا خانواده شون 2-3 نفر است. ولی همه خانواده ها عضو خانواده بزرگ ایرانن. همه ما به هم منسوبیم و خانواده ای داریم که اعضاش مردم عزیز کشورمون هستن. به تک تکتون افتخار میکنیم. خب دیگه لحظات پایانی برنامه است. یه پیامک رو انتخاب کردیم برای حسن ختام برنامه. عزیزی برامون نوشتن که همه زندگی من همسر و خانواده‌ام هستن. ما خانواده شادی هستیم و قدر وجود همدیگر رو میدونیم. چقدر خوبه که ما هم در کنار هر جایی که هستیم توی خانواده قدر همدیگر رو بدونیم، چرا که از یک ساعت دیگه‌مون واقعا ما خبر نیستیم و نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. متشکریم از همراهیتون. پایان هفته بسیار خوبی داشته باشید. صبح شنبه ساعت 9 برنامه خانه و خانواده تقدیمتون میشه. خدا نگهدار.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. متشکرم از انتخابتون. در روزهای سراسر خیر و برکت هستیم. هفته وحدت